أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله این بحث جدیدمون رو در بحث عام و خاص شروع کنیم. مسئله از مسائلی است که مرحوم آقای شیخ انصاری رحمت الله علیه تعبیری که دارن می‌فرمایند که کثیراً فقهای شیعه این کار رو کردند، و البته مرحوم شیخ اونها رو تخطئه میکنه. داستان از این قراره که آیا ما میتونیم با تمسک به یه دلیل دیگر، دلیل اول، فردی رو برای دلیل دوم مصداق قرار بدیم یا نه؟ مثالی بزنم. مثال متعارفی است در این بحث که معمولا زده شده. فرض کنید که دلیلی که ما داریم گفته با هر آبی وضو بگیرید، عاممون اینه، با هر آبی وضو بگیرید. حالا من نمیدونم آیا آب مضاف هم میشه باش وضو گرفت یا نه. با آب هندونه، آب کرفس، آب انار، گفته شده با هر آبی وضو بگیرید. ما نمیدونیم این هر آبی آیا شامل آب سیب هم میشه یا نه. اینجا شمول عام به نسبه به بعض از افراد خودش محل تردیده. ذهنتون رو خالی کنید که الان بگید نه نمیشه ها. فرض کنید شک دارید. حالا اینجا شما میایی میگی که آقا من نظر میکنم که با آب سیب وضو بگیره. اوفو به نذور میگه این نذر تو وفا کن، پس با آب سیب یجب وضو. ما از این دلیل دوم، یعنی وجوب وفای به نذر آب سیب، یه چیزی استفاده میکنیم، میگیم پس معلوم میشه وضو با آب سیب صحیحه. اگر وضو با آب سیب صحیح نبود که واجب نبود. و ازش استفاده میکنیم شمولیت وضو با آب سیب رو برای با هر آبی وضو بگیرید. خوب به این توجه بکنید. این تقریری که من دارم از بحث میکنم یه مقداری با تقریر برخی از اصولین فرق میکنه. ما مدعی هستیم تقریر اون بزرگواران اشتباهه. باید اینجور جاها دو تا دلیل در نظر بگیریم. دلیل اولمون یه عامه با فردی که مشکوکه. دلیل دوممون یک امر و نهی به عناوین ثانوی است که حالا راجبش حرف میزنیم، اون دلیله میخواد بیاد به واسطه این که نوعی شمول به فرد داره باعث بشه که ما این فرد مشکوک رو تحت دلیل اول بدونیم. مثال بعدی، شارع آمده گفته که صم یعنی روزه بگیر. شما نمیدونی در سفر روزه صحیحه یا نه، پس سومو آم، گفته سومو کل الایام، کل الایام چی؟ آم. نمیدونم آیا یوم السفر هم تحت این هست یا نه، روزه در سفر جایزه یا جایز نیست. پس اصل سؤال ما در رابطه با اون عام و مصداقیت یکی از افراد برای اون عام. بعد شما نذر میکنی، میگی من نذر میکنم در سفر روزه بگیرم، دلیل فی به نذرک یعنی وفا بکن به نذرت، میگه در سفر روزه بگیر. وقتی گفت در سفر روزه بگیر، حالا شما میگی روزه بگیر صحیحه دیگه. وقتی روزه در سفر به سبب امر نذر صحیح شد، پس معلوم میشه سومو کل الایام شامل یوم السفر هم میشه. مثال دیگه، کارو خراب نمیکنه، کارو درست میکنه. حالا ببینید، اول تصویر بحث رو داشته باشیم، بعد قصه سر دراز داره، راجع به نقض و ابرام های زیادی داره. مرحوم شیخ مطلقا میگه این استدلال باطله، مرحوم آقای آخون تفصیل داده، بریم ببینیم حق با کدوماشونه، از حرف درسته یا نه، انشالله دو سه جلسه ای جمعش کنیم. ولی بحث قصه پر دامنه ایست، اول تصویر بحثو بکنیم. عبارت آخوند رو ببینیم، عبارت آقای آخوند در صفحه 168، ربما یظهر عن بعضهم، از بعض از آیون ظاهر شده که میفرماین از تمسک بالعمومات، تمسک به عمومات میکنن. کجا؟ فی ما ازا شک فی فرد، اما نه این شک من جهت احتمال تخصیص باشه. ما بحثمون تا حالا در رابطه با چی بود؟ میگفتیم اکرم العلماء الا الفساق، نمیدونیم آیا زید اکرام بشه یا نشه از جهت احتمال تخصیص، احتمال داره تحت فساق باشه، احتمال داره نباشه. نه، اینجا شک شما من جهت احتمال تخصیص نیست، بل من جهت اخراست، از جهت دیگه ای. این جور جاها میتونیم تمسک به عام بکنیم. مثالمون رو دقیق توجه کنید، عام ما عبارت است از چی؟ با هر آبی وضو بگیر. عاممون عبارت است از چی؟ سومو کل الایام. راجب اون فردی که شک داریم چیه؟ وضو با آب مضاف، صوم در سفر، این فرد مشکوکه. آیا میتونیم به عام یعنی به با هر آبی وضو بگیر یا به سومو کل الایام تمسک بکنیم؟ مثال زده، کما ازا شک فی صحت الوضو یا صحت الغسل به مایع مضاف. بعد یستکشف، بیاییم صحتش رو با یه دلیل دیگه ثابت کنیم به عموم قولهی مثل عفو به نزور. کجا؟ چرا ربط عفو به نزور داره؟ میگه ها فی ما ازا وقع، اگر این وضوی با ماء مضاف واقع شد متعلقاً لنزر. به اینجوری بگیم وجب الاتیان به هذا الوضوء وفاء للنظر بالعموم، بگیم واجب است که به این وضوء عمل بکنیم. چرا؟ چون نظر ما عامه و ادله وفاء به نظر هم عامه و به هذا وفاء للنظر. چرا وفاء للنظر؟ به خاطر اینکه ادله عفو به نظور عامه. بعد بگیم و کل ما یجب الوفاء به لا محاله یکون صحیحا، هرچه وفا بهش لازمه صحیحه. پس چی میشه؟ چرا هرچی بهش وفا لازمه صحیحه؟ دلقت به انهو لولا صحته لما جل وفاء به، اگه صحیح نبود که واجب الوفا نبود. بعد نتیجه بگیریم فهذا الوضوء صحیح. مثال دیگه گفتن آقا یه مثال بیرون میخوام بزنم، مثال های اینه شرعیه. مثالی که گفتن ببین در فقه اینو گفته شده، شما انشاءالله خدا نصیب بکنه بری عمره، تشریف ببرید هفته آینده انشاءالله عمره. خب طبق قاعده از کجا باید محرم شی؟ از میقات. اما شما نظر میکنی میگی من میخوام از تو فرودگاه تهران محرم شم، میخوام از تو همه خونم رو محرم شم، از در خونه که میخوام برم بیرون میخوام محرم برم بیرون. ولی اهل تسنن هنالا شما میگی آقا ما میخواییم این دفعه بشیم سنی. گفته بود چرا همیشه شعبون، خب یه بارم رمزون، اینم میخواید این دفعه سنی بشیم. میگه من میخوام نظر کنم که از در خونه محرم شم. خب ادله حج گفته یجب الاحرام، ما شک داریم که آیا احرام از در خونه جایزه یا نه. یه نفر میگه من نظر میکنم لله علیه که از در خونه محرم شم، این نظر صحیحه، پس احرام از در خونه صحیحه، پس معلوم میشه اونی که بهت گفته یجب الاحرام شامل اینم میشه. ببینید آخوند و رب ما یعید و زالک، معلوم شد سنی هم نیست چی هم هست. رب ما یعید و زالک به ما ورد من صحت الاحرام و سیام قبل المیقات و فی السفر، احرام در قبل میقات، سیام در سفر که مثال شب بیرون گفتم اذا تعلق به من نظر، اگه نظر به اونها تعلق گرفت درسته، پس درسته. خب مرحوم آقای شیخ همین مطلب رو تو مطارح داره، چون اصل داستان مال شیخه به تقریر مرحوم کلانتر ببینیم انهو یزعر من بعضهم تمسک. اولا نقطه ای که اول وجود داره آقای آخون داره یزعر من بعضهم، شیخ هم داره یزعر من بعضهم تمسک بالعمومات. در کجا؟ فی ما ازا شک فی فرد من غیر جهت العموم، شک من جهت عموم نیست، شک از جهت دیگه ایه. من غیر جهت العموم و عبارت آقای آخون بود، من غیر جهت احتمال تخصیص، اون عبارت آخون بهتره. کما ازا شک فی صحت الغسل اول وضو، با چی؟ به ماء مضاف. بعد نتیجه بگیریم صحت هیرو به چی؟ به عموم قول عفو به نظر. کی؟ ازا وقع وضوی با ماء مضاف متعلقا لنظر. فیقال بگیم این فرد ما من الوضوء یجب الوفا به، چرا؟ چون گفته عفو به نظر و کل ما یجب الوفا به یجب ان یکون صحیحا، باید صحیح باشه. فیجب ان یکون الوضوء صحیحا. اما الصغرا چرا یجب الوفا به بالعموم و خوب النزول، چرا کل ما یجب الوفا بجب ان یکون صحیحا؟ به سبب اینکه للقد و انما لیس صحیحا لا یجب الوفا به، ما باید نوضوع صحیح رو به جا بیاریم نوضوع باطل رو. وقد شاعت تمسکو به مثل ذالک در کلمات بعضی از آیون کما لا یخفا علی المتتبع و هو فاسد. این حرف غلط نزنی یه وقت که آبروریزیه. اما مرحوم آقای شیخ که اینقدر مطلق میگه این غلطه، مرحوم آقای آخون تفسیر میذاره. برای اینکه توضیح بدیم یه قصه ای رو باید بگیم و قصه قشنگیه، گوش کنیم. این جای اصول به این صورت نمیگن. این تعبیر عنوان اولی و عنوان ثانوی رو زیاد شدیدیم، این به درد همه جا میخوره، غیر شب اول قبر به درد همه جا میخوره. دقت کنید، عنوان اولی و عنوان ثانوی تعبیری است که در لسان آیون زیاد مطرحه. یعنی چی؟ اول از همه نکته رو توجه بده، دقت کنید، ما اصطلاح حکم اولی و حکم ثانوی داریم که همین بحثمونه الان می‌خوایم بگیم. یه اصطلاح حکم حکومتی و حکم قاضی داریم، اینا اصلا ربطی به هم ندارن، قاطی نکنید. حکم اولی و حکم ثانوی خدا حاکمه درش، خدا حکم کرده، شما یه فقیه تلاش میکنید اون حکم رو کشف میکنید. اما حکم حکومتی و حکم قاضی رو خدا حکم نکرده، شما یه قاضی حکم میکنید، حاکم شمایید. شما تشخیص میدی پیرن مال زیده، میگی حکم تو به این که این مال زیده، بایدم انشاء کنید، لذا انشاء لازم داره. حاکم تشخیص میده مصلحت جامعه اسلامی جهاد، اعلام میکنه حکم تو به این که برید جهاد. میرزای شیرازی تشخیص میده مصلحت جامعه اسلامی حرمت تنباکو در اون زمان، میگه حکم تو به این که این در حکم محاربه است، نباید انجام بشه. لذا حکم حکومتی و حکم قاضی نه اولی نه ثانوی، چون احکام اولی و ثانوی احکام شرعی هند، اونایی هند که خدا حاکمشونه. حکم حکومتی و حکم قاضی اصلا از دایره حکم اولی و حکم ثانوی خارج هند. البته یه چیز توجه بکنید، اصل تأسیس حکومت حکم اولیه، این که همه باید تلاش کنن حکومت اسلامی تأسیس کنن، کما این که اصل این که مثلا اگر هیچ قاضی نیست بر شما واجب قضاوت، مثل این که برات اگه هیچکی نبود واجب مردشوری، اگه هیچکی نبود واجب برات اجرای صیغه عقد مردم. اینا امور حسبه است دیگه، امور حسبه یعنی اموری که شارع نمیخواد اینا زمین بمونن. اگه هیچکی نیست خب شما باید بری مرده بشوری، چون جنازه مؤمن نباید زمین بمونه. اگر هم هیچکی نیست شما باید بری قضاوت بکنی. این یجب قضاوت حکم اولیه. ولی خب حالا رفتی قاضی شدی، واجب است که تو قاضی باشی به حکم اولی، واجب است من هم به تو مراجعه کنم به حکم اولی. ولی خب حالا تو میخوای بگی این پیرن مال زید، اون پیرن مال عمره، این حکم تو نه حکم اولی نه حکم ثانوی. اینا اصلا احکام حکومتیه و احکام قضاوتیه، اینا احکام اولی و ثانوی نیست. احکام اولی و ثانوی احکامی است که حاکم شارع باشه. این احکام حکومتی و احکام قضاوتی اینا حاکم شارع نیست. باز دقت کنیم، یه پله بعدم داره. من قاضی میگم این پیرن مال زید، از حکم تو به انهو مال زید، بر مردم به حکم اولی واجبه به این هم تن بدن. این که یجب اطاعت از قاضی، یجب اطاعت از حاکم، حکم اولی است. اما خود حکم حاکم حکم اولی نیست. مگه میشه؟ خب بله، کمان که الان مگه ما نمیگیم اگه زدی دست زید و شکوندی باید کفاره بدی، باید زمانی زامنی باید پول بدی، باید دیه بدی، باید قصاص شی. اون کاری که تو میکنی که حکم اولی نداره که زدی دست مردم شکوندی. اما کفاره دادن، دیه دادن، قصاص شدن، اینا حکم اولیه. مرحمتون زیاد. گفت خداحافظ شما دیگه حالا اونه بلخلی. پس ببینید، پس دقت کنید، اولین تقسیم بندی ما این که احکام یا اولی هند و ثانوی که اینا احکام الهی هند، یا احکام حکومتی و احکام قضاوتی، این به کنار. خب حالا فارق بین احکام اولی و احکام ثانوی چیز؟ فارقش اینه که احکام اولی موضوعاتش به عناوین اولی است، احکام ثانوی موضوعاتش به عناوین ثانویه. یعنی چی؟ ببینید هر کاری در عالم لو خلیه و طبعه یه حکمی داره طبق نظر اونا که میگن حکم داره. الان انگشت در دست کردن مستحب بود، عمامه سر گذاشتن مباح یا مستحب بود. وقتی سرفه میکنی دستتو بیاری جلو دهنه، مباح. خنده بی دلیل مکروه. تلفن وسط درس حرامه. ببینید هر کدام از اینها یه حکمی داره، به این میگیم به عناوین اولیه، یعنی لو خلیه و طبعه. اما اگر یکی از این احکام، یکی از این موضوعات با حکم اولی و عنوان اولی که داره، حالا تحت یک عنوان دیگری قرار گرفت، تحت حکم دیگری واقع شد. مثلا ببینید الان نماز شب خودش باشه و خودش حکم داره مستحب. اما حالا این نماز شب در حالی که حکم خودش رو داره، یه حکم موضوع شد برای حکم دیگری. پدرت بهت گفت باید نماز شب بخونی. اینجا موضوع یک حکم شرعی در حالی که حکم شرعی دیگری دارد، موضوع برای حکم بعدی واقع میشه. در حالی که این حکم داره، با لحاظ اون حکم موضوع برای حکم دیگه واقع میشه. یعنی اینجا شما وضوع نماز شب فی حد نفس مستحب بود، نخوردن شیرینی چه حکمی داره؟ مباح. اگه شما نذر کردی شیرینی نخوری، این نخوردن شیرینی در حالی که حکم مباح رو داره آمد متعلق نذر واقع شد. اینا سه حالت داره، عناوین ثانوی سه حالت داره. یه حالتش اون وقتیست که تحت اضطراره، که معروف در این حکم ثانوی همین اضطراره. یعنی الان مثلا اکل میته چه حکمی داره؟
حرام.
اما اگر با احتساب همین که حرامه مورد اضطرار واقع شد میشه حلال، میگیم به عنوان ثانوی یا به حکم ثانوی. هر جا عنوان ثانوی اومد به تو تحت عنوان حکم ثانوی هم به کار ببریم. الان سفر کربلا چه حکمی داره؟ مستحب. اگر الان این سفر باعث مهلکه شما شد، هر کی بره میکشنش، میشه حرام، اضطرار میاد. اگر اضطرار موضوع حکم ثانوی شد، این یه نوعه. این نوع محل بحث ما اینجا نیست. عناوین ثانوی از این دست کسی بهش تمسک نکرد. اما دو نوع دیگه حکم ثانوی داریم، این عنوان ثانوی. یه جاهایی است که موضوع در یک دلیل اخذ شده در حالی که دارای رجحان باشه، یعنی یا مستحب باشه یا واجب باشه یا مباح باشه. اما مباح باشه اما مثلا رجحان عرفی داشته باشه، اگر این قیود رو داره موضوع شده. یعنی من میگم طرف نذر کرده چربی نخوره، خوردن چربی یا نخوردن چربی چه حکمی داره؟ مباح، فی حد نفسه مباح. اما طرف نذر کرده که چربی نخوره، این رجحان شرعی نداره ولی عقلا رجحان داره، اباحه شرعی هم داره، نذر کرده نماز شب بخونه، نماز شب چه حکمی داره؟ اولی مستحبه، نذر میکنه نماز شب بخونه، میشه واجب. نذر میکنه برای اینکه ماه رمضان رو روزه بگیره، ماه رمضان روزه گرفتن چه حکمی داره؟ واجبه. نذرش هم درست واجبه. خیلی وقتا آدم یه واجبی رو با نذر بر خودش اوجب میکنه. چرا؟ برای اینکه ممکنه زیر بار اصل وجوبش نره ولی چون کفاره میترسه این کارو میکنه. یعنی میگه میخوام بر خودم یک معید، یک محرک نفسانی هم بذارم. خب پس نگاه بکنی، این نوع اول اون جاییست که شما نظر میکنید ولی اون چیزی که داخل موضوع اخذ میشود عنوان اولی به علاوه حکمیست که اون حکم رجحان داشته باشه. به همین جهت خیلی ها گفتن نظر امور غیر راجحه باطله. یعنی شما نظر کنی خمر بخوری، خوردن خمر چه حکمی داره؟ حرامه، نظرت باطله. نظر بکنی به این که یه کار مکروه انجام بدی، کار مکروه مثلا مثل چی؟ مثلا این که طرف میگیم ما فرض کنید کناسی مکروهه، نظر کنه کناسی کنه، این گفتن باطله. چرا؟ به خاطر اینکه فعل با عنوان اولیه‌اش به شرطی موضوع عنوان ثانوی، حکم ثانوی میشه که مقید به یک رجحان شرعی باشه. اما یه جاهایی ممکنه فعل با عنوان اولیش هر حکمی میخواد داشته باشه داشته باشه، موضوع برای عنوان ثانوی میشه، موضوع برای حکم ثانوی میشه. اینو مرحوم آقای فاضل گفته اصلا فرض نداره، البته اصلا اضطرار به ذهنشون نبوده، اضطرار همینه دیگه، اما ما اضطرار رو گذاشتیم کنار. اضطرار افعال با هر عنوانی که دارن مباح میشه، بعضا واجب میشن. اگر شما مضطر به اکل میته بشی خب باید بخوری دیگه، کاری نمیتونی، حفظ نفسه. این تقسیم بندیمون رو ببینیم، شماره 2 همین صفحه 169، اگر موضوع حکم شرعی در حالی که حکم شرعی دیگری دارد با اون حساب موضوع واقع می شود، می گوییم که موضوع دارای عنوان ثانوی است. ولی اگر موضوع بدون توجه به حکم شرعی دیگری موضوع واقع شده، اونو می گیم عنوان اولی. مثال بر عنوان اولی، خمر در خمر حرامه، نماز در نماز واجبه، اینا موضوع حکم شرعی هن، یعنی موضوع حرمت و وجوب، ولی به ما هوه هوه موضوع هن، نه به ما هوه دارای حکم دیگری. به این موضوعات موضوعاتی با عناوین اولیه میگیم. مثال عنوان ثانوی بزنیم، اگه کسی نذر کنه که گوشت نخوره، در این صورت با تسامح میتوان گفت خوردن گوش حرامه. این که گفتیم با تسامح و باش حرف داریم، بعدها باش حرف داریم، فعلا اینجایی با تسامح گذاشتیم این مرحله رو رد کنیم، بعد دوباره بحثو از اوناست که گفتیم قصه سر دراز دارد. اگه کسی نذر کنه که گوش نخوره میتونیم بگیم خوردن گوش حرام، ولی در حقیقت خوردن گوش به ما هوه هوه حرام نیست، بلکه از این جهت که مصداق نظره حرامه. پس خوردن گوشت به عنوان اولیه مباحه. چرا؟ چون اکل لحم مباح. ولی چون حکم دیگری داریم که میگوید وفای به نظر واجبه و خوردن گوشت مورد نظر واقع شده، میتونیم بگیم خوردن گوشت از آن جهت که موضوع حکم وفای به نظر است حرام است. تحت یه عنوان اومده از این جهت که موضوع این حکمه حرامه. پس حکم ثانویه خوردن گوشیه حرام، عنوان ثانویهش چیه؟ حرامه. چرا؟ چون عنوان ثانویهش اینجوریه، خوردن گوشت از آن جهت که موضوع حکم وفای به نظر است. اگر موضوع حکم شرعی در حالی که حکم شرعی دیگری داره، یعنی این موضوع حکم دیگری داشته اما الان که آمده اینجا موضوع واقع شده، به ما هوه هوه واقع شده، به ما هوه موضوع اون واقع شده. مثال دیگه میگیم نماز شب به عنوان اولی مستحبه، ولی اگر پدری به فرزندش امر کنه نماز شب بخون، این دلیلمون اینجوری میشه نماز شب واجبون، اما از چه جهت؟ از آن ایست که مصداق عدالت پدر است و عدالت پدر شرعاً واجب است. یعنی چون این تحت یه حکم دیگه قرار گرفت، اینجا میشه واجبون. خب عنوانهای ثانوی به سه صورت قابل فرضه، ظاهرا ندارید برگشت و فرض.